أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. میلاد مسعود مولایمان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصوم علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنم. با امید داریم که خدای متعال توفیق تبعیت از اون بزرگوار رو در دفاع از اسلام و جان فشانی در راه حق به همه ما عطا بفرماید ان شاء الله. بحث در این استدلال به ارتکاز و سیره متشرعه بود برای اثبات اینکه اعراض موجب خروج از ملکیت می شود. حاصل استدلال این بود که ما وقتی به متشرعه نظر می کنیم، ببینیم متشرعه در مواردی که شخصی وصیت کرده باشه به اینکه بخشی از اموالش رو در راه خاصی مصرف بشود، وصی خودش رو ملتزم نمی‌بیند و ملزم نمی‌بیند که اشیایی رو که موصی اعراض از او کرده بوده اونها رو هم در وصیت دخیل بداند و وصیت رو بر اونها هم تطبیق بکنه. مثلا اگه گفته که ثلث مال من رو مثلا در فلان راه مصرف کنید، قبل از فوتش بعضی از اشیاء منزلش رو مثلا اعراض کرده گذاشته تو کوچه، اینجا وصی خودش رو ملزم نمیدونه بره ثلث رو که میخواد حساب بکنه اون اشیاء رو هم محاسبه کنه، ثلث کل اموال به ذمیمه اونها بخواد. و همچنین اگر کسی قیم صغار شد، در قیم صغار هم میبینیم که خودش رو ملزم نمیبینه که این اشیایی که باز مورد اعراض واقع شده بیاد اونها رو هم به غبطه اون صغار تصرف درش بکنه، بلکه آزاد میبینه خودش رو. و هاکذا برای تخمیس در مواردی که سال میگذره این اشیایی که اینا رو اعراض کرده از خودش و در معونه هم صرف نشده، مالیتش هم محفوظه، خودش رو ملزم نمیبونه که بیا تخمیز کنه خمس اونا رو بده، اینا رو دیگه خارج از ملک خودش میبینه. پس این سیره متشرعه دلالت میکنه که اندل متشرعه این اعراض موجب خروج از ملکیت میشه، و الا اگر خارج از ملکیت نمیشد نه وصی میتوانست اونطور عمل کنه نه قیم میتوانست اینجور عمل کنه، و این شخص هم لازم بود برش در پایان سال تخمیز کنه اون مال. این اصل استدلال بود با خصوصیاتی که دیروز گذشت. گفتیم این استدلال اشکالاتی برش وارده. اشکال اول که دیروز گذشت حاصلش این بود که سیره متشرعه وقتی میتواند کاشف از رأی شارع و موقف شارع باشه که این سیره همزمان و معاصر با شارع باشه، و ما اینجا احراز همزمانی رو نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این امری که امروز در بین جوامع ما مرسوم هست اصلا دلیلی نداریم که در اون زمان‌ها این چنین بوده و اعراض می‌کردند، بلکه در اثر زندگی‌های بسیطی که مردم داشتن و نیازمندی‌های فراوانی که داشتن اینا تا نهایت از اموالشون استفاده می‌کردن و هیچ وقت نبوده که اینا رو رها کنن بذارن بیرون کسی دیگه بیاد بردار. این بر ما ثابت نیست، لااقل احراز نکرد. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال امروزه. ثانیاً یمکن الادعاء ان سیره المشار الیها فی هذه الموارد ناشعت عن غفلتهم عن هذه الاموال. اشکال دوم اینه که قبول، بله اوصیا نمیان این چیزهایی که وصی که موسی اینا رو اعراض کرده ازش رها کرده گذاشته اینا بیان اینها هم دخالت بدن به تطبیق وصیت بر اونها و همچنین در مورد قیم و اینا. اما علتش چیه؟ ما احتمال میدیم علتش اینه که اینا غفلت از این اموال دارن. معمولا وصی و قیم و اینا همین اموالی که مورد توجه موسی بوده، مورد توجه اون پدر اون مثلا اطفالی بوده که حالا قیم برای اون اطفال تعیین کرده که تو زندگیش بوده، اینا رو خارج از زندگیش نکرده بوده، کنار نزده بوده، معمولا اینا مورد توجهشون هست و غفلت دارن. اگر تطبیق نمی کنن در اثر غفلته، نه در اثر اینکه نه اونا رو مال موسی نمی دانند، مال اون شخص نمی دانند. نه اگر کسی از غفلت بیرونشون بیاره میگه آره اینا مالشه، باید اینا محاسبه بشه. پس احتمال این جهت وجود داره. یمکن الادعا که اون ادعا چیه؟ اینه که ان سیرت المشار الیها در مورد وصی و در مورد قیم و اینا، این سیره که اشاره بشد به اونها در این موارد ناشی است از غفلت اونها از این اموال. ولا یعلم ارتکاز الخروج عن الملکیه فی الموارد النادره التي لم يغفلوا عنها الا بالاعتماد على شهاده الاعازم المدعين لوجود السيره والارتكاز. و ارتكاز خروج از ملکیت در همون موارد نادره ای که گفتیم ممکنه که غافل نباشن و توجه داشته باشن، اونجا هم ارتكاز خروج از ملکیت برای ما ثابت نیست مگر بخوایم اعتماد کنیم به شهادت بعض اعازمی که اینا ادعا کردن وجود سیره و ارتکاز را. مثلا صاحب جواهر فرض کنید گاهی ادعا میکنه وجود یه سیره ای را، یا یه بزرگ دیگری ادعا کرد وجود سیره را. خب این بله، اونم اشکالش اینه که معمولا این ادعاها برای عصر خودشون خب ممکنه حسی باشه، ولی ادعای وجود سیره برای چند قرن پیش، هزار سال پیش در زمان ائمه علیهم السلام، معمولا اینا بر اساس حدس و اجتهاد دیگه و اخبار حدس و اجتهادی هم که حجت نیست برای ما. پس بنابراین ما خودمون همچین چیزی رو احراز نکردیم مگر اینکه بخوایم به شهادت بعض بزرگانی که همچین ادعایی فرمودن که همچین سیره هایی وجود داشته بخوایم اتکا کنیم. این هم برای ما حجیتی نداره چون بازگشتش به اجتهاد و استنباطه. بله اگه بفرمایند مثلا صاحب جواهر بفرمایند که مثلا در محیط نجف و اطراف نجف و حالا حتی عراق مثلا کلا بفرمایند همچی سیره‌ای در زمان ما وجود داشته، خب این بله این میشه حسی یا قهرن محتمل و حداقل میشه محتمل الحس و الحس حجته. اما اگه صاحب جواهر که قرن مثلا 14 هم زندگی میکرده بفرماد در قرن 5 هم اینجوری بوده، نه کجا میتونه؟ خب اجتهاد استنباط. ولیکن حیث ولیکن حتی لو ثبت هذا فموارد و عدم الغفله لیست کافیتا للکشف عن موقف الشارع، اذ یحتمل الغفله عن احتمال مخالفت الشارع للارتكاز في هذه الموارد غیر رائجه. اشکال بعدی که اینجا می‌فرمایند در تتمه کلام این است که حالا اگر هم ثابت بشود که بله در این موارد اوصیا به اونایی که موسی از ملک خودش خارج کرده بوده و در ظاهر امر از زندگیش بیرون انداخته بوده و اینا، فرض کنیم بگیم اوصیا دیگه به اینا توجه نمی کردن و اون وصیت رو در مورد اونا اعمال نمی کردن یا در مورد صغار قیم ها اعمال نمی کردن. اگه اینا هم بپذیریم، این موارد هم بپذیریم، باز اون چیزی که مستدل در صددش بود قابل اثبات نیست. ما چی می گفتیم اونجا؟ چجوری می گفتیم؟ می گفتیم وقتی یه امری رائج باشه. نمیشه بگیم همه این مردم به حساب احتمالات غفلت از این داشتن که آیا شارع هم همین را میگوید یا نمیگوید. نمیشه اینو، همه غفلت داشتن به حساب احتمالات قابل تصدیق نیست. پس حداقل عده کثیری از مردم تو ذهنشون میاد که خب بله روش ما اینه، تو ارتکاز اوغلایی اینه، اما شارع اینو قبول داره یا نداره. مثلا مثال زدیم، گفتیم که ما تو زندگی اوغلایی و بشری خودمون به حرف آدمی که ثقه باشه، معتمدمون باشه، گوش میکنیم، ولو احتمال سهو و نسیان و حتی احتمال کذب که شاید تا حالا آدم درستی بوده ولی شاید با همین کلام داره دروغ میگه، به این احتمالات اعتنا نمیکنیم. خب این یه روشیه که ما اوغلایی داریم. آیا شارع مقدس قبول داره اینو در احکامش یا در موضوعات احکامش قبول داره یا نداره؟ ممکنه شارع بگه نه، یا یک قیود خاصی بهش بزنه، مثل اینکه مواردی فرموده دو تا عادل باید باشه، یا فرموده نه به حسب فتاوای بسیاری منهم حضرت امام قدس سره خبر ثقه کفایت نمیکنه، باید عادل باشه. اونم عدل واحد هم ایشون اشکال میکنه، میگه عدلین باید باشه. خب پس شارع تصرفاتی در امارات مثبته موضوعات و احکام ممکنه کرده باشه. خب بنابراین وقتی ما میتونیم به حساب احتمالات بگیم که این سیره اوغلا کشف میکنه از اینکه شارع قبول داره که این سیره یک سیره متعارفه گسترده همگانی باشه، تا به حساب احتمالات بگیم آخه نمیشه همه اینا غفلت کرده باشن از اینکه شارع چی میگه، پس حتما رفتن سراغ اینکه آیا شارع موافقه با این عمل و این سیره است یا نیست، و به دست آوردن که شارع مخالف نیستش و قبول داره. اما اگه این موارد نادری بود که احتمال بودیم اینا غفلت کردن از این جهت اصلا تو ذهنشون نیومده، خب وقتی که اینجوری باشه که اصلا تو ذهنشون نیامده، پس بنابراین نرفتن به شارع هم مراجعه بکنن تا بفهمن که شارع قبول داره یا قبول نداره. من همین امروز بود برای یه جهتی داشتم نگاه میکردم، کسی گفته بود یه چیزی فرستادم نگاه کنم، دیدم تو ایتا که نگاه میکردم یه خانمی نوشته بود که من در یه روستایی زندگی میکردم دور افتاده، اصلا غفلت داشتم از بسیاری از احکام شهر، بسیاری نمازام قضا شده، روزه‌ها رو مثلا نگرفتم فلان، تا ازدواج کردم، اون شوهرم اهل دیانت و اینا بود، بعد فهمیدم اصلا ما غفلت کردیم، مثلا اصلا تو ذهنمون نمیومده که مثلا فلان چیز فلان طوره، اصلا تو ذهنمون نمیومده. حالا اگر موارد نادر باشه، همگانی باشه، این احتمال غفلت زدوده نمیشه. پس ممکن است، اشکال دوم این شد که ممکن است بگیم اوصیا توجه نمی کردن به اون اموری که موسی اعراض کرده ازش، یا قیم های صغار به اونا توجه نمی کردن، اما چون این موارد نادری است، ممکنه اصلا تو ذهنشون هم نیومده که شاید موافق نباشه اشاره برن سوال. اگه همگانی بود، زیاد بود، نمی شد بگه همه فراموش کردن، همه غفلت کردن، اما وقتی اینجوری نباشه، این احتمال اینکه غفلت کرده باشن یه احتمالی است که زابی نداره. میفهمند ولکن حتی لو ثبت هازا، یعنی این عدم عمل اوصیا و قیم ها، فموارد و عدم الغفله لیست کافیتن للکشف عن موقف الشارع، موارد عدم غفلت اونها از اون مال معرضون ان در مورد وصیت و در مورد قیمومیت، این کافی نیست برای کشف از موقف شارع، چون حساب احتمالات پیاده نمیشه. از یحتمل الغفله ان احتمال مخالفت شارع للارتکاز فی هذه الموارد غیر رائجه، زیرا احتمال غفلت از احتمال غفلت از چی؟ از احتمال مخالفت شارع با ارتکاز در این مواردی که رائج نیست و گهگاهی پیش میان این وجود داره. فلذا چون زا مشاره نشون غفلته، فلذا یکونو لم یکونو به صدد معرفت موقف شارع، چون غفلت داشتن اصلا در صدد این که موقف شارع چیه بر نمی آمدن. ولم یهرز وقوع تلک الموارد به مرعا و مسمع الشارع یلی یتحصل من سکوته انها امضاءه لها. این قلت، این ولم یهرز جواب اشکال مقدره. اشکال مقدر اینه که خب بله اونا غفلت داشتن، اما وقتی یه چیزی در مرعا و منظر شارع اشاره داره میبینه اینا خلاف میکنن، اون غفلت داره که از شارع بپرسه. ولی وقتی در مرعا و منظر شارع انجام میشه و اگر شارع اینو خلاف میبینه خب باید ارشاد بفرماید، باید نهی از منکر بفرماید، باید امر به معروف بفرماید. پس بنابراین ولو اونا غفلت داشتن، ولی ما جایی ندیدیم که شارع نهی از منکر کرده باشه. جواب اینه که این در صورتی است که در مرعا و منظر شارع باشه. اما این موارد غفلت و نادر از کجا که در مرعا و منظر، یعنی الان ما میتونیم اثبات بکنیم بگیم بله حتما در مرعا و منظر امام صادق علیه السلام یه وصیتی، موسی وصیت کرده بوده به یه چیزی که اون موسی هم مثلا فرشش رو یا بلان چیزش رو اعراض کرده بوده، ازش انداخته بوده تو کوچه یا بیرون، اون وصی بعد از فوت اون اونا رو حساب نکرده، امام صادق هم متوجه بودن، دیدن، آره اینجوری، حرفی نزدن. ما کجا میتونیم چه رو اثبات بکنیم؟ پس بنابراین اینم اثبات نمیشه که در مرعا و منظرشون همچین وقایعی اتفاق افتاده و اونا سکوت فرمودن تا از سکوت اونا بفهمیم که راضی بودن. بفرمان ولم یهرز، این لم یهرز دفع دخل مقدر و اشکال مقدر، ولم یهرز وقوع این موارد، این موارد نادر به مرعا و مسمع شارع در دیدگاه شارع و شنوایی شارع مقدس، لیتحصل لیتحصل تا اینکه به دست بیاد از سکوت شارع از این موارد امضا نمودن شارع این موارد را. پس این هم اشکال دو. اشکال سوم، ثالثا لو سلم عدم و غفلتهم عن هذه الاموال و انهم لم يرتبوا عليها آثار الملك فلم يعلم انه من باب التخصص او من باب التخصيص. اشکال اخیر اینه که فرض کنیم اینا غفلت هم نکردن، موارد زیاد بوده، غفلت هم نکردن. خب بله، اما آیا این در اثر این بوده که اونها مطلع شدن که موقف شارع این است که اینا از ملک خارج شده، یا نه از که این میشه تخصص، یا از باب این بوده که اونها مطلع شدن که موقف شارع این است که وصی در این جور موارد لازم نیست اعمال بکنه ولو در ملک موسی است، اما وصی لازم نیست دیگه اینا رو هم بره، اون خودش گذاشته اینا رو بیرون و اینا به وصی هم گفته میشه تو هم لازم نیست، ممکنه تخصیص بشه. پس باز خروج از ملکیت اثبات نمیشه. میفرماد سالسن لو سلم عدم و غفلتهم عن هذه الاموال، بپذیریم که اوصیا و قیم ها غفلت از این اموالی که مورد اعراض موسی یا مورد اعراض کسی که نسب قیم کرده نبوده، و انهم لم یرتبوا علیها آثار الملك، و اگر قبول بشه لو سلم که انهم اون اوصیا و قیم ها مرتب نمی نمودن بر اون اموال آثار ملک را، آثار ملک رو برش مرتب نمی کردن، ولو اینا رو ما بپذیریم، فلم یعلم انه، این عدم ترتیب آثار ملک از باب تخصیص بوده، از باب تخصص بوده، لخروج ها عن الملک بالاعراض، به خاطر خروج اون اموال از ملک به سبب اعراض، چون دیگه اصلا مال موسی نبوده تا بخوان تطبیق کنن وصیت رو بر اونا، یا مال قیم، مال این صغار نبوده تا قیم ها بخوان، که این میشه تخصص، او من باب تخصیص لخروج ها عن حکمه یا اینکه اینا عدم ترتیب از باب تخصیص بوده که شارعه فرمونده باید به وصیت عمل بکنید الا اونایی که خودش گذاشته بیرون، باید به اموال صغار طبق مسائلشون عمل بکنید الا اونایی که خود کسی که شما رو نصب کرده برای قیمومیت که پدرش مثلا باشه خودش اینا رو گذاشته بیرون، خودش اعراض کرده، اونا دیگه لازم نیست. شما پس شاید باب تخصیص باشه. بنابراین این چیزی که محقق ایروانی و بعض از اجلاء معاصرین دامز الله به اینا استدلال کرده بودن که ما میبینیم مثلا اگه همه اینا از اشکالات قبل هم سر به نظر بکنیم و بگیم بله اوصیا به اون چیزایی که معرضان عن بوده عمل به وصیت در اونا نمی کردن، به اون چیزها در مورد صغار قیم ها در مورد صغار نسبت به اونها قبطه صغار رو ملاحظه نمی کردن، ولو بپذیریم این حرف رو از اشکالا قبل صرف نظر بکنیم، جواب اینه که این چیه اعم از مدعای شماست. ممکنه بر اساس این باشه که اعراض موجب خروج از ملکیت می شده، می گفتن خب مشمول وصیت نیست به خاطر تخصص، یا نه ممکنه اینا خروج از ملکیت پیدا نکرده ولی شارع فرموده وصی لازم نیست چیزی که موسی خودش گذاشته کنار اعمال وصیت درونم بره بکنه، پس این احتمال وجود داره. بله فیمکن ان تکون نفس السیره دلیلا علی عدم لزوم احتساب اموال من هذا القبیل فی العمل بالوصیه و رعایت مصلحت صغیر رغم عدم خروج عن ملک المتوفا. پس ممکن است که نفس این سیره که اوصیا مرتب نمی کردن و قیم ها مرتب نمی کردن این دلیل باشه بر عدم لزوم احتساب اموالی از این قبیل که خود موسی و اون کسی که قیم قرار داده اونا رو اعراض کردن ازش، این دلیل است بر عدم لزوم احتساب این اموال در عمل به وصیت در جایی که وصیته و رعایت مصلحت صغیر در جایی که نسب قیمه رغم عدم خروج آن ملک المتوفا، علی رغم اینکه از ملک متوفا خارج نشده است به واسطه اعراض اما تخصیص زده شاره و گفته این موارد لازم نیست عمل به وصیت بکنی یا غبطه مولا علیها را و اون صغار رو مراعات بکنی. این هم به خدمت شما عرض شد که راجع به دلیل دوم از ثالث بناء العقلا عندما يتملك الشخص مالا عن طريق سبب كالحيازه فمقتضى السبب في نظر العقلاء مقيد منذ البدايه بعدم رفع اليد عنه واخراجه عن دائره اختياره. دلیل سومی که اقامه کردن برای اینکه اندل اعراض اون متاع از ملک معرض خارج می شود این گفتن که بناء عقلا اینه که این اسباب تملک از اول اصلا ملکیتی که با اسباب تملک حاصل می شود عمد داره، مقید به این که اعراض نکنه، اصلا اسباب تملک ملکیت دائمیه لاینقطع ایجاد نمی کنه. اگه کسی میره مثلا حیازت میکنه میره تو بیابان بوته های مثلا بیابان رو حیازت میکنه برای اینکه مثلا بیاد برای گرمایش و سرمایش و پخت و پز اینا ازش استفاده کنه که تو روستاها و اینا و سابقا که خیلی رایج بود، این حیازت چه ملکیتی رو برای کسی که حیازت کرده ایجاد میکنه؟ ملکیت مطلقه یا ملکیت مادامی که اعراض نکرده و او را به طبیعت بر نگردانده؟ ادعا میکنن که بنا عقلا اینه که حیازت که سبب تملکه یک ملکیت مقیده از اول ایجاد میکنه، مازاده بر واسه ما دلیل ندارن که بعد الارض ملکیت اون سبب ملکیت ایجاد کرده، ملکیت رو در این محدوده ایجاد میکنه. فلزاست که بعد از اینکه رهاش کرد اومد تو بیابون انداخت دوره میشه مثل همون مباهات اصلیه، همطور که قبل از این حیازت اینجوری بود، بعدم که رها کرد دور بر میگرده به حالت سابقش. و اون ملکیت ایجاد شده ملکیت محدوده و مقیده از اول بوده. اصلا بنای اوغلایی بر اینه، شارم همینو تنفیذ کرده، همینو امضا کرده. پس بنابراین با اعراض میدونیم عمد ملکیت تموم شد. بله؟ نه، ملکیتش متزلزل نیست، اما عمد داره. مثل اینکه چی؟ الان تمام انسان ها که مالک متاع خودش روزن تا حیات دارن، حیات که داشته، حیاتشون که تموم شد دیگه ملک اونا نیست، میشه مال وارث، اگه وارث داشته باشه. پس بنابراین هیچ کس ملکیت اشیاء آخر الاباد رو نداره، هر کسی مالک متاعش هست مادام الحیات. درست؟ حالا این حرف دیگری میزنه، میگه نه تنها مادام الحیات قیدش نیست، بلکه مادام عدم الاعرازه. مثلا ملکیتی که ایجاد میشه تا وقتی است که تو اعراض نکرده باشی، همین که اعراض کردی دیگه تمام شد. پس در حقیقت اعراض رافع ملکیت نیست، بلکه چیه؟ بلکه اعراض عمد ملکیته. یعنی تا اینجا بیشتر نبود، نه اینکه هم تو تا عبد بود این اعراض میاد قطعش میکنه، از بینش میبره، رافعش باشه. مثل حرفی که ما در باب نسخ در اصول میزنن که نسخ معناش این چیزی نیستش که ابتداءن به ذهن میاد که خدای متعال حکمی رو جعل فرموده بعد معاذالله پشیمان بشه بیاد رو برداره. یعنی از اول حکم رو برای همیشه جعل کرده باشه بعد معاذالله پشیمان بشه ببینه مصلحت نداره فلان رو بیاد برداره. این مستلزم جهل نسبت به حق تعالی میشه که ممکن نیست. پس نسخ در حقیقت چیه؟ پایان عمده. یعنی از اول برای بیش از این مقدار جعل نشده بوده، ما خیال میکردیم دائمی، در واقع نه، برای بیش از این جعل نشده بود. حقیقت نسخ این. اینجا هم این گفته میشه، میشه اصلا ملکیتی که ایجاد میشه تا این حده، مازاده برای این نیست. این حرف رو، شبیه همین حرف رو، محقق خویی قدس سر رو در باب خیارات همیشون همین جور فرموده. فرموده ملکیتی که ایجاد میشه تا زمان اعمال خیاره، نه ملکیت برای همیشه. مثلا اگر خیار عیبی در یه جا بود، از اول میفهمیم که این ملکیت تا زمان اعمال خیار ملک بوده. یا اگه قبل نیم کشف شد، مغبون شده، معلوم میشه این ملکیت تا زمان قبل بوده و هاکذا. مازاد بر او ما دلیل نداریم، بلکه ایشون شاید میخواد بگه دلیل بر عدم داریم، که حالا در محل خودش استدلال ایشون چیه در محل خودشه. پس بنابراین این حرف اینجا شبیه اون حرفیست که اونجا، شبیه حرفیست که در باب نسخ زده میشه، یا حرفیست که محقق خویی در باب خیارات فرموده. از سالس بنا العقلا اند من میگم اخیراً اینجوری شده که از دور و اینا درست متوجه کلمات نمیشم چی میفرمان. در نسخ گفتیم که اصلا حکم محدودن وضع شده در باب نسخ. اینجا هم همینجوره، ملکیت محدوده ایجاد میشه با اسباب تملک، نه ملکیت برای همیشه. ملکیت تا اعراض، همین که اعراض اومد معلوم شد ملکیت دیگه بیش از این نبوده اصلا. ما پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که وقتی یک کسی میبینیم اومد متاعش رو در ایام نزدیک به مثلا عید نوروز اومدن، خیلی ها رسمشون اینه که مثلا یه چیزایی که دیگه حالا استفاده شده میذارن بیرون و چیز نو میخرن به جاش میگذارن، اصلا همین که اومد تو کوچه بیرون گذاشت کشف میکنه که از این ملکیتش تا همین زمان بوده، نه اینکه بازم ملکیتش بوده اومده ملک خودش رو گذاشته تو کوچه. نه، اصلا ملکیت از روز اول که رفته خریده، اون خریدن ملکیت تا اعراض برش ایجاد کرده. اگه رفته حیازت کرده، ملکیت تا زمان اعراض برش ایجاد شده، مازاده بر این نیست. پس بنابراین اعراض موجب خروج از ملکیت نمیشه، بلکه اعراض اماره و آینه و حد ملکیت تا اون زمانه، که تا این زمان بیشتر ملکیت نبوده اصلا. بله دیگه، چون تا مادام علیه اعراضه دیگه، اگه اعراض نیومد کشف میشه که تو همینطور بوده مادام علیه اعراضه. بفهمد اندما یتملک و شخص مالن، وقتی تملک میکنه شخص مالی را از طریق سببی، حالا اون سبب ولو حیازت باشه یا غیر حیازت باشه، مثل این که به ارث باشه یا به خریدن باشه یا به معاملات دیگر باشه، وقتی تملک پیدا کرد شخص مالی را از یه طریق، از طریق یه سببی مثل حیازت، فمقتضى السبب فی نظر العقلا مقید منزل بدایه، پس مقتضا و معلول اون سبب در نظر عقلا مقید است از ابتدا به عدم رفع ید از او و عدم اخراج، عطف به رفع، یعنی و به عدم اخراجهی ان دائرت اختیاره، و به این که او رو از دائره اختیار خودش خارج نکنه، و به اخراجهی ان هذه الدائره یعود المال الى اباحت الاصلیه. وقتی اینو از دائره اختیار خودش خارج کرد، باز میگردد مال به همون اباحه اصلیش در زمان، در مواردی که حیازت کرده، و ینتقل الى ملکیت الغیر به حیازت اون غیر لهو، برای اون مال. این هم به خدمت شما از بزرگانی فرمودن، مثل مرحوم حاج آقا رضا اینطور که آدرس دادن در مصباح الفقیه و محقق ایروانی در حاشیه مکاسب و شهید سعد در اقتصادنا و الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى مال محقق قمی در حاشیه بر عروشون که اسمش الغاية القصوى هستش. خب این فهذا الوجه یزم جمیع فروز الاعراض، این وجه سوم همه وجوه چهارگانه اعراض رو که دیروز گفتیم و قبلا هم گفته بودیم در صفحه 184 ذکر شده، همه اونا رو میگیره، یعنی حتی اونجایی که تو دلش کار خارجی انجام نمیده، که صورت اول این بود که تو ضمیر خودش یه فلان شیء دیگه من نمیخوام، مال من نباشه، اصلا مسافرته، تو دلش میگذرونه که من اون چیزا رو دیگه اصلا نمیخوام، اون صورت هم میگیره. صور بعد را هم که یه کاری رو انجام میده که سه صورت دیگه بود، این وجه خلافاً لبعض وجود قبلی که گفتیم همه رو نمیگیره، این همه رو میفهمن که شامل میشه و عقلا اینجور میگویند. این استدلال. اشکالان: اولا لا يوجد تصور واضح حول بناء العقلاء في موارد الاعراب، بل تطرح قباله ادعاءات اخرى كما حكي عن بعض الفقهاء رحمهم الله انه قال ان الاعراض في نظر العقلاء ليس موجبا لل... اشكال اول اینه که ما یه تصور واضحی از بنای عقلا و ارتکاز عقلا در مورد اعراض نداریم. شما یه امری رو ادعا میکنید، مسلم گرفتید، دارید بهش استدلال میکنید. این که تو ذهن عقلا این باشه که اسباب تملک یک ملکیت محدوده الهین الاعراض رو ایجاد میکنه، نمازات، و نقش اعراض فقط چیه؟ این است که اون محدوده رو روشن میکنه، رافع ملکیت نیست، این برای ما واضح نیست، یه ادعایی شما میکنه. فلذا میبینیم که فقها و بزرگان و علما مواقف مختلفی دارن در بیان این که عقلا دعوشون چیه، درکشون چیه، ارتکازشون چیه. همین نشون میده که این یه امر مبهمیست، یه امر واضحی نیست که جوانبش برای ما روشن باشه بخوایم به او استدلال بکنیم و به او تکیه کنیم. اولا لا یوجد یه تصور واضح و آشکاری حول بناء عقلا در موارد اعراض که آیا اعراض قیده یا رافعه، همونطور که توضیح دادم. بل تطرح قباله، بلکه طرح میشه در قبال بنای عقلا ادعاهای دیگری غیر از اینی که مستدل گفت. مستدل میگفت قیده، ولی نه، ادعاهای دیگری هم طرح شده. کما حکیان بعض الفقها ها رحمه الله که انشون اینجوری فرموده ان الاعراض فی نظر العقلا لیس موجبا للخروج عن المیل، نه، اعراض موجب خروج از متن نمیشه. ولذا لو رجع المعرض الى الاخذ و طالبه بالمال المأخوذ فالعقلا یلزمونه به ادائه الی. شاهد آورده اون بعض فقها ها به اینکه اگه یک کسی اومد این مبلمانش رو گذاشت تو کوچه، اعراض، یه کسی هم اومد اینو برداشت ببره، اینم داشت میومد یا تو مسیر بهش برخورد، گفت آقا پشیمون شد، گفت آقا به من اینو برگردون. عقلا میگن چی؟ میاره باید برگردونه. اگه نفس اعراض موجب خروج میشد، خب دیگه چه برگردونه؟ مال تو نبوده که دیگه. این که ملزم میدونن عقلا که اون آخذ باید اگه این پشیمان شد و تقاضای بازگشت کرد باید برگردونه، این دلیل برای این است که میگن اعراض موجب خروج از متن نمیشه. بله، اعراض موجب این میشود که دیگری بتونه بیاد تصرف بکنه. تصرف او تصرف عدوانی حساب نمیشه، غاصبانه نیست، اما اینجور هم نیست که ملکش به مجرد اینکه اون اعراض کرد از ملکش خارج بشود. انه قال ان الاعراض فی نظر العقلا لیس موجبا للخروج عن الملك، ولذا به خاطر اینکه موجب خروج از ملک نمیشه، لو رجع المعرض الى الاخذ و طالبه بالمال، اگه معرض به آخذ مراجعه کرد و مطالبه نمود آخذ را به اون مالی که اخذ کرده است، فالعقلا یلزمونه به ادائه الی، عقلا الزام میکنن اون آخذ را به ادا نمودن اون مال به اون معرض. و اقصا شیئا یمکن ان یوجد هو ان المدلول الالتزامی للاعراض هو اباحه المال له یتصرف به کیف شاء ما لم یرجع المالک الی. نهایت چیزی که ممکن است گفته شود این است که پیدا می شود یک مدلول التزامی برای اعراض، یعنی این کار اعراض یک مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش که دیگری می تونه بیا تصرف کنه با آدمی که من پشیمون نشم برگردم، این مقدار. و اباحه المال، اون مدلول التزامی عبارت است از اباحه مال برای آخذ که تصرف کند اون آخذ به اون مال هر جوری دلش میخواد، البته که مالم یرجع المالک الی، مادامی که مالک به اون مراجعه نکنه. و لذا بله اون مستدل میگفت، بله اون مستدل میگفت این حرف رو، اون حالا تو استدلال رو. حالا اشکال اینه که این استدلال شما اصلا از پایه ویران است. درست؟ ما شون همچین بنای عقلا و سیره عقلا حدود و صغرش بر ما محرز نیست که چجوریه. ولذا ان کان التصرف کبیع المال منوطا بالملکیه فانه ینتقل الی مال. خب حالا اینجا اگه شما سوال کنید بگید که خب اینجوریه، حالا این آقا اومد اخذ کرد این مال را، بعد نمیتونه بره بفروشه چون لا به الا فی مل. اینجا هم میگن که راه حلش همون است که ما در باب معاتات میگیم. در باب معاتات بن کسانی که قائلن که معاتات موجب ملکیت نمیشه، ولی در این حال میدونیم که شرعا میتونیم چیزی رو که معاتات گرفتیم بریم بفروشیم، اونجا میگن چی؟ کشف میکنیم که آن ما قبل از اینکه بفروشه مالک میشه، بعد میتونه بفروشه. اینجا هم همین جوره، آخذ قبل از اینکه بره اون معامله رو انجام بده آنما قبلش مالک میشه، مالک شد بعد میره میفروشه. حالا مثل که اذان شروع شده، انشاءالله برای بقیه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد.